سلام، من شبنم هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جاییه که من و دوستم یاسی از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، من شبنم هستم. به یه اپیزود دیگه از آجیل خوش اومدید. یاسی امروز چطوری؟
سلام، منم خوبم. امروز از اون بحثایی داریم که من تکلیفم باش نمیدونم، یعنی هر چی روش فکر میکنم نمیدونم که چه تصمیمی درسته راجبش.
منم خیلی برام سخت بود، یعنی وقتی که داشتم میخوندم تازه به عمق ماجرا پی بردم، با اینکه قبلا راجبش داکیومنتری زیادی دیده بودم.
آخ آره، اصلا هر چی تحقیق میکردیم من سر دوراهی بیشتر میرفتم.
دقیقاً منم همینطور. حالا چیزی که میخوایم راجبش امروز صحبت کنیم اصلا چی هست؟ اپیزود امروز ما راجب رحم جایگزین یا به عبارت دیگه رحم اجاره‌ایه که میخوایم در موردش صحبت کنیم. قبلاً برنامه‌هایی درست شده به زبان فارسی، مثل یه برنامه‌ای که توی بی بی سی فارسی درسته. بود و من اون برنامه رو نگاه کردم. همچنین توی مدیاهای خارجی و انگلیسی زبان خب صحبت زیادی راجبش شده.
شنیدم اولین بار راجبش کی شنیدی؟
راستش یادم نمیاد، ولی خب تو مدیا راجبش زیاد خوندم، به خصوص اخیراً. تو چی؟
من اولین بار یادمه که توی سریال فرندز بود که فیبی سه قلوهای داداشش.
آره،
چون که خانومش موسم بود و اینا، بعد از فیبی خواستن.
آره خیلی جالبه، الان که گفتی دقیقا یادم اومد. خب حالا ما بیایم یه نگاهی بندازیم، اول ببینیم اصلا این رحم جایگزین توی چه مواردی استفاده میشه. یکی از مواردی که خب خیلی پاپولار هست توی زوجهایی هستش که بچه دار نمیشن و حالا به هر گونه مشکل فرتیلیتی دارن. یکی دیگه از موارد زوجهایی هستن که بچه دار میشن، ولی خب خانوما بارداریای بسیار سخت و کامپلیکیتدی دارن.
مثل کیم کارداشیان.
آره دقیقاً، کیم کارداشیان هم که همه میشناسنش تقریبا، با اینکه خودش دوتا بچه داشت، دوتا بچه دومش رو از طریق همین رحم جایگزین یا به انگلیسی سروگت در واقع بچه دار شده و خیلی هم راضی بوده.
آره.
خب البته پول زیادی هم براش پرداخت کرده. یکی دیگه از مواردی که باعث میشه آدم‌ها از رحم جایگزین استفاده کنن توی زوج‌های همجنسگرا هست که توی سال‌های اخیر خیلی رواج پیدا کرده. زوج‌های همجنسگرایی که خب دوست دارن بچه بیولوژیکی خودشونو داشته باشن ولی خب قادر به حمل بچه نیستن، از این روش استفاده میکنن.
درسته، فکر کنم التون جان و ریکی مارتین هم همینطوری بچه‌دار
همین کارو کردن. آره اتفاقا اون روز داشتم عکس ریکی مارتین با بچه‌شو می‌دیدم، بعد همین اومد تو ذهنم، اوه پس حتما بچه بیولوژیک خودشه.
خب حالا میزان پولی رو می‌خوایم نگاه کنیم که این کل این فرایند و پروسه نیاز داره. توی آمریکا خب به نسبت زیاده و 150,000 دلار آمریکا
خرجشه.
آره خرجشه کلش، یعنی اینکه اگ بگیرن و نمیدونم همه بیمارستان و کل داستان،
مراحل پزشکی دقیقا. و همچنین پولی که به مادر میدن.
دقیقاً 85,000 تا توی کانادا تقریبا، البته بعد توی
ایران چقدره؟
ایران من شنیدم 60 میلیون، احتمال همون 2018 بود، الان شاید تغییر کرده باشه.
آره چیزی هم که من داشتم میخوندم توی ایران نوشته بودش که 60 میلیون و بعد ماهیانه هم یه مبلغ مثل 415,000 تومان برای مخارج خورد و خوراک مادر، که به نظر من 415,000 تومان آره واقعا پول زیادی نیستش.
خب میتونیم به اون کشورهای هند و اینام اشاره کنیم که تقریبا 60,000 تاست، ولی توی کشورهای جهان سوم حتی شنیده شده که مثلا با 13,000 تا هم
خیلی ارزون تره.
اصلا آره ارقام خیلی پایین تر هم این کار رو کردن.
آره توی هند هم این اتفاق زیاد میفته، به خاطری که اگه به قوانین سروگسی یا رحم جایگزین نگاه کنیم خیلی از کشورهای دنیا اصلا اینو قانونی نمیشناسن. مثلا کشورهایی هستن مثل تایوان، فرانسه و آلمان که اصلا هر گونه فعالیت رحم جایگزین و سروگسی رو غیر قانونی میدونن. در کنار اون یه کشورهایی مثل بریتانیا و کانادا و نیوزلند اجازه رحم جایگزین رو میدن، ولی هر گونه دریا دریافت پول در قبال اون رو غیر قانونی میدونن. برای همینه که خیلی از آدمایی که تو این کشورها هستن پا میشن میرن یه نقطه دیگه از دنیا اون ور دنیا برای که این کار رو انجام بدن. توی آمریکا توی بعضی از ایالتاش مثل کالیفرنیا و نوادا معاوضه پول در ازای این سرویس قانونیه. بعضی کشورها مثل هند که یکی از جاهای خیلی پرطرفدار برای رحم جایگزینه اخیراً دچار مشکلاتی شدن و دولتشون داره سعی میکنه که جلوی این کار رو بگیره. حالا چرا؟ به خاطر ریسکایی که این کار داره.
دقیقاً ریسکاش خب خیلی زیادن، هم از لحاظ احساسی خیلی زیادن، هم از لحاظ سلامت مادرهایی که این کار رو انجام میدن. راستش که بخوای اولش که راجع به این موضوع داشتم فکر میکردم، خب گفتم واقعا یه سری مادرهایی هستن که خب نیاز دارن و فقط به یک زن تنها داشتم فکر میکردم که یک نیازی به پول داره و خب شاید این کار براش یه عالمه پول در بیاره که میتونه زندگیشو عوض کنه. کماکان که خب خیلی هم مثلا توی همین هند و نپال این پوله بهشون کمک کرده که زمین بخرن و اون استاتسشون رو ببرن بالاتر. ولی بعد که هی بیشتر روش فکر کردم دیدم پارامترهای زیادی داره این موضوع، از جمله این که خب تو یه بچه 9 ماه باهاش اخت میشی و وقتی که ازت میگیرن و حتی اجازه هیچ چیزی رو نداری راجبش، دچار مشکلات سلامت روان میشی و افسردگی شدید برای اینا میاره، حتی PTSD
یا همون افسردگی‌های مثلا بعد از زایمان. فقط زمانی نیستش که تو بچه رو داری، افسردگی بعد از زایمان حتی توی مادرایی که بچه‌شون رو از دست میدن یا سقط میشه وجود داره.
دقیقاً.
همچنین توی مادرایی که بچه‌شون رو کلاً از دست میدن و میدن به یه خانواده دیگه. یکی دیگه از مواردی هم که خیلی اینجا مهمه و باعث میشه که استرس زیادی برای این مادرها به وجود بیاد، ترس از مشکلاتی که تو زمان بارداری ممکنه براشون اتفاق بیفته. مثلا اگه بچه با نقص عضو روبرو بشه، مشکلات پزشکی براش ایجاد بشه، واقعا عاقبت و سرنوشت این بچه چی میشه؟
راجع به همین هم من یه تحقیق اتفاقا توی یکی از مجلات ایران بود، Iranian Journal of Reproduction، که خوندم که یکی از محققین با 8 تا از این خانم‌ها در اصفهان اومده بوده و اینترویو کرده بوده. یک سری از عوامل همونایی بود که تو هم بهش اشاره کردی، مثلا ناقصی بچه، ولی یه سری چیزا مثل این بود که مثلا اگر بچه رو از دست بدن در حین این پروسه پول اینا چی میشه؟ آیا بهشون پولی میدن یا مثلا هزینه بهداشتی و درمانشو میدن یا نه؟ یکی دیگه از اینها ترس از همسر و اطرافیان بود. خب من وقتی داشتم واقعا راجع بهش فکر می‌کردم به این چیزا دیگه فکر نمی‌کردم. مثلا یکیشون میگم همسرش پل این چند ماه باهاش خیلی سرد برخورد می‌کرده به خاطر اینکه میگفته تو یه بچه کس دیگه یا داری. خیلی هم جالب بود برام که همه‌شون هم بنده خدا برای اینکه خب همسر پولی الان در نمی‌آورد یا توی شرط سخت بود،
مالی بودن،
آره گیر کرده بود، این کارو انجام داده بودن. یکی دیگه هم که برام جالب بود که به بچت چی بگی، چون توی ایران فکر کنم همه‌شون یه بچه دارن.
آره قانونه که حتما باید از خودت بچه داشته باشی.
دقیقا میگفت بچه من خیلی باهوشه و فهمیده که من بار دارم. بعد ازم هی میپرسه که مثلا این خواهرمه یا برادرمه و مامانم نمیدونست بهش چی بگه. مثلا چنین چیز کامپلیکیتد یا چجوری به بچه بگه.
دقیقا دیگه اینا یه سری از مواردی هستش که از لحاظ روحی روانی برای یک خانومی که رحم جایگزین داره قضیه رو خیلی سخت‌تر میکنه.
درسته. یکی دیگه هم این بود که خب ترس از اطرافیان بود که حالا به دوست و آشنا و اینا چی بخواد بگه که حالا من انقدر مثلا دستم تنگه که حاضر شدم چنین کاریو بکنم. و یکی دیگه هم حالا اونجا که بحث کردن از لحاظ اعتقادی های این کار درست بوده که انجام داده یا نه،
مذهبی و دینی منظوره.
درسته.
من اینجا میخوام یه داستانی رو اشاره کنم در ارتباط با همون چیزی که در مورد سلامت بچه گفتی. یه داستانی که خیلی توی میدیا سر و صدا کرده بود مربوط به یه زوج استرالیایی بود که رفته بودن تایلند برای اینکه یه رحم جایگزین پیدا کنن و 9 ماه بعد که رفته بودن بچه‌شون رو بیارن یه دوقلو داشتن که یکی از دوقلوها متاسفانه به سندرم دان مبتلا بوده. بعد این زوج کاری که میکنه
سالمه رو که
سالم بوده رو با خودش میبره و اون بچه بیمار رو در واقع میذاره همونجا تایلند پیش همون مادر جایگزینش، که این خب قضیه خیلی سر و صدا کرده و قضایای اینجوری اصلا کم نیست.
نه منم چند تا شنیدم.
اتفاقا توی همون مستند BBC هم که من داشتم نگاه میکردم در مورد ایران بود، یه نفر که یه خانمی از نزدیکانش این کارو انجام میداد، گفتش که اتفاقی که براش افتاده بوده همین بوده. یه مشکلی توی بارداری ایجاد شده بوده و بعد اون خانواده که بچه متعلق بهشون بوده کاملا گذاشتن کنار و رفتن و اینا حتی با هزینه خودشون مجبور شدن برن آره این مراحل پزشکی رو طی کنن و بچه رو کورتاژ کنن و از این مشکلات که پیش میاد. حالا در واقع این مسائل برای چی پیش میاد؟ به خاطر اینکه یه گری ایریا یا یه نقاط خیلی سیاه و سفیدی توی قانونگذاری این ماجرا هستش.
دقیقاً نمیتونی بگی که چی درسته و چی غلطه و درست قانون بندی نشده.
آره، یه چیز دیگه هم که خیلی بهش اشاره شده بود این تبعیضیه که در مورد زوجهای همجنسگرا ایجاد میشه.
آره اینم خیلی جالب بود. مثلا میگفت تو تایلند یکی فهمیده بوده که این برای خانواده همجنسگرا هستش و بچه رو نداده. گفت من بچه رو نمیدم.
یعنی مادر رحم آره، جایگزین.
آره مادر رحم جایگزین بچه رو برای خودش برداشته. حالا یه داستان جالب دیگه هم هست. یه دفعه توی یه پادکست خیلی معروف انگلیسی شنیدم. شبنم حس بزن کجا شنیدمش. یعنی کی بود که شنیدمش.
نمیدونم. تو راه دانشگاه؟
نه. یاد تو یه دفعه 10 ساعت رفتیم سفر که رانندگی کردیم رفتیم برف که چادر بزنیم.
اوه اون سفره.
آره خب راه طولانی بود دیگه. اینو ما گذاشتیم و یه ساعت و نیم داشتیم پادکست گوش میدادیم. حالا داستان پادکست چی بود؟ یک زوج همجنسگرای اسرائیلی بود که خب اینا مثلا که خیلی مود شده بوده اونجا از یک سیستم نپالی استفاده کنن. البته اینم بگم که اگه دوست داشتین اون پادکست رو گوش بدین من لینکشو میذارم و اگه میخواین انگلیسیشو گوش کنین و اینا این تیکر رو یکم بزنین جلو که بخواین اونا اول دست گوش بدین. حالا خلاصه این کاپل اسرائیلی میخواستن از یک سرویس نپالی استفاده کنن که نپال هم یه جوری در واقع قانون هند رو دور میزد که به همجنسگراها اجازه نمیداد که بچه دارشن توی هند. زنای هندی رو میورد تو نپال و تو نپال اینا سازمان و بسات و بمان و اینا رو حامله میکردن. حالا اگی که یا همون تخمکی که برای ایجاد کردن بچه های این همجنسگراها بود از کجا میومد؟ از اوکراین.
وای آره،
چون میخواستن بچه شون در واقع سفید باشه
بشه.
و مثل اینکه فاز ارزونش میشه اوکراین.
آره. یعنی تخمک ارزون سفید پوست اگه خواستید بازارش اوکراینه. آره.
و میگفتن این دوتا آقای همجنسگرا میگفتن که ما 60,000 تا دادیم و میگفت خب خیلی کلنجار میرفتیم که این آیا کار درستیه که ما میکنیم. مثلا یه خانومی و چنین هدیه بزرگی رو به ما میده و ما در قبالش پول میدیم. تنها رایی که خودمون راضی کردیم این بود که خب در برآورد هند شاید خیلی پول زیادی باشه برای یه شخصی و میتونه زندگیشو از این رو به اون رو کنه. ولی خب تحقیق کردن راجع به این موضوع و فهمیدن که تقریبا از 60,000 تایی که این خانواده داده بود فقط 5,000 تا به اون آدم میرسه. یعنی هیچی.
خیلی کمه.
آره.
دقیقاً این یکی از مشکلات خیلی مهم بود. منم پارسال یه داکیومنتری دیدم درباره بازار داغ رحم جایگزین توی هند که مقدار زیادی پول دریافت میکنن از توریستایی که بهشون میگن توریستای پزشکی کلن کسایی که از این ور دنیا برای انجام خدمات پزشکی حالا یا جدیدن رحم جایگزین میرن اونجا مبالغ زیادی دریافت میشه. ولی اون مادرها توی یک شرایط بسیار بد نگهداری میشن و توی مدیام حتی راجبش لفظای منفی گذاشته بودن مثل کارخونه بچه سازی و اینجور چیزا و گفته بودن مثل یک در واقع روش تولید مثل این مادرها رو مثلا 6 تاشون آورده بودن توی اتاق به مدت 9 ماه با هم نگهداری میکردن و این پولی زیادی که می اومد از طرف خانواده ها کجا میرفت؟ میرفت همش توی جیب واسطه ها.
دقیقاً. و در واقع مادر بعد خدا هیچی نمیرسه.
دقیقاً به اونا هیچی نمیرسید. بعدن این بحث رو از دیدگاه حقوق بشر هم خیلی بررسی کردن که ببینن مشکلات رحم جایگزین واقعا چیه از لحاظ حقوق بشر. یکی از نکته‌های خیلی مهمش همین بحث بردهداری یا اسلیوری.
آره دیگه، چون آدمای فقیر رو
که دقیقاً میگه که در واقع این مادرها دارن ازشون سوء استفاده میشه. همینجوری که توی اون داکیومنتری نشون داد که توی هند اینا چجوری همشون توی یه جا نگهداری میشن، خیلی درصد پایینی از اون پولی که دریافت میشه بهشون میرسه و در واقع یک سوء استفاده از جسم اینا هستش.
درسته. قبول داری حالا اگه همه چی عالی بود، یعنی این مادرها رو توی شرایط بهتری نگهداری میکردن، اینا طرف وقتی این کار میکنه بزرگترین هدیه رو به این آدم داده؟
آره قبول دارم، چون که خیلی ها هم میان از لحاظ ساینتیفیک بهش نگاه میکنن و میگن اصلا چرا اینقدر بار منفی داره این عمل، چرا راجبش اینجوری صحبت میکنید، این یک پیشرفتیه که علم کرده و به عنوان یک پیشرفت بهش نگاه کنید. سالهای قبل اصلا همچین امکانی نبود برای خیلی از زوجها، مثل آرزو میمون.
درسته.
ولی الان علم این اجازه رو داده و باید به این دید بهش نگاه کرد.
ولی خب اینم واقعا هست دیگه، اونقدر فشاری که مادر تحمل میکنه تو این مدت هم باید در نظر گرفت واقعا. ولی نمیدونم حالا همه یه سری کشورها دونه دونه قبلا اجازه میدادن، ولی دونه دونه به خاطر همون فشاری که به مادر میاد قدغن کردن این کار رو.
دقیقاً. یکی از مشکلات دیگه هم که راجبش خیلی صحبت میشه عدم توازن مالی در واقع یا ضعف مالی یه گروهی هست. حتی اگه ما بیایم به عنوان یک بدبستون مالی بهش درسته. نگاه کنیم، این مبادله بین دو تا فردی داره انجام میشه که یکیشون خیلی از لحاظ مالی پایین و ضعیفه و یکی دیگرشون خیلی قویه. این باعث میشه که یه رابطه مساوی وجود نداشته باشه و متاسفانه توی خیلی از موارد به خاطر وجود فقر
قبول میکنن این مادرها،
قبول میکنن و در واقع این یک آپشن نیست. اینو به طور والنتری یا خودشون
انجام به خاطر پوله در
به خاطر پوله، یعنی اینجوری نیستش که دوست داشته باشه و این خب یکی از مواردیه که فعالین حقوق بشر بهش نگاه میکنن و میگن باید جلوش گرفته بشه. اگه که همونجوری که تو میگی فقط به خاطر کار خیر باشه و پولی دریافت نشه، اونجوری میتونیم بگیم که فرد به خاطر رضایت کرده، ولی وقتی بحث پول میاد یعنی یه جور اجبار توشه.
یه سوالیه که خب حالا خیلی اونم جالب نیست واقعا، ولی ما اینو حداقل تو ایران زیاد دیدیم که خیلیا خب کلیهش رو میفروشن برای اینکه پول در بیارن. به نظر اینم مثل اونه یا فرق میکنه؟
خب به نظر من اونم خیلی دردناکه، ولی رحم جایگزین به نظر من چون که انتهاش یه چیز به هر حال خوشحال کننده طبعاً. هست برای خانواده‌ای که از حق داشتن بچه محرومن و این حق بهشون داده میشه، خب خیلی خوشحال کننده است. بعدم اگه در نظر بگیریم توی اون مواردی که یه نفر به خاطر فقر یه بخشی از جسمش رو میفروشه، اون بخش دیگه برای همیشه رفته. ولی رحم جایگزین اون مادر دوباره میتونه بچه دار بشه و خودش قبلا هم بچه داشته. به نظر من آره با هم دیگه متفاوتن.
دقیقا باز رسیدیم سر دراهی شبنم، یعنی آره. آخر اینو نمیشه فهمید که
خیلی
چیه.
خیلی سخته. دقیقا یه موضوع دیگه هم که راجبش صحبت کرده بودن از لحاظ قوانین حقوق بشر همین چیزی بود که در مورد زوجهای همجنسگرا قبلا بهش اشاره کردیم. گفته بودش که توی خیلی از جامعه ها حتی جایی که رحم جایگزین قانونیه یه تبعیض بزرگی قائل میشن برای زوجهای همجنسگرا، یعنی به اونا اجازه نمیدن. و توی دهه اخیر همونجوری که توی خیلی از کشورها یا توی ایالت‌های زیادی توی آمریکا ازدواج زوج‌های همجنسگرا قانونی شده، خب حق داشتن بچه هم یه استپ دیگه‌ایه که اینا دوست دارن بهش برسن.
خب امروز هم رسیدیم به پایان این قسمت و بحث ما راجع به رحم جایگزین. برای ما حتما بنویسید که نظر شما چیه و اگه واقعا شرایطش پیش اومده باشه و شما نیازمند بودین به این که از این پروسه استفاده کنین، آیا چنین کاری میکردین یا نه.
و اینکه اگه موقعیتش برای شما پیش بیاد، دوست دارید شانس بچه دار شدن رو به یه خانواده دیگه بدید، کلن نظرتون راجع به رحم اجاره‌ای چیه؟ فکر میکنید که مغایرتی داره با قوانین حقوق بشر و انسانی یا فکر میکنید نه یه پیشرفت پزشکیه که باید ازش استفاده بشه؟ تا اپیزود بعدی
خداحافظ.